ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 27 آبان 1401 شمسی برابر با 18 نوامبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با کلی خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها در استودیو ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران که از بیش از 2 ماه گذشته آغاز شده، روز جمعه مراسم سوگواری و خاکسپاری شماری از کشته شدگان اعتراضات برگزار شد. گزارش‌ها از حضور گسترده نیروهای امنیتی در این مراسم حکایت دارد. همزمان آژانس خبری کردپا از کشته شدن یک شهروند معترض به نام محمد احمدی گاگش در جریان اعتراضات روز جمعه در شهرستان مهاباد به دست نیروهای امنیتی خبر داد. همزمان مردم شهرهای مختلف در شهرهای بوکان، مهاباد، دشتی، ایزه و سمیروم در مراسم خاکسپاری شهروندان و به ویژه کودکان کشته شده شرکت کردند و شعارهای علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای سر دادند. همچنین ویدیوهای بسیاری از حضور گسترده مردم در مراسم سوم سپهر اسماعیلی در قزوین و مراسم یادبود نوید افکاری در سپیدان منتشر شده است. همزمان مردم در بوکان با سر دادن شعارهای اعتراضی غفور مولودی را به خاک سپردند. او روز 26 آبان و در جریان اعتراضات سراسری بوکان با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران، جمهوری اسلامی سفر هیئت بازرسان آژانس به ایران را لغو کرد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی را به اعمال سیاست فشار متهم کرد و سفر بازرسان این نهاد بین المللی به ایران را منتفی دانست. شورای حکام آژانس در دومین قطعنامه خود از ایران خواسته در تحقیقات مربوط به آثار اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده خود با بازرسان آژانس همکاری کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با انتقاد از لغو سفر هیئت بازرسان این نهاد به ایران، این اقدام را باعث بدتر شدن وضعیت کنونی دانست. خبرگزاری تسنیم روز جمعه به آتش کشیده شدن خانه روح الله خمینی در شهر خمین را تکذیب کرد و مدعی شد فعالیت این خانه که به موزه تبدیل شده همچنان ادامه دارد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز با بررسی اسناد و ویدیوهای منتشر شده خبر به آتش کشیده شدن خانه روح الله خمینی را تایید کرد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خانه در شامگاه پنجشنبه به دست معترضان به آتش کشیده شد. همزمان تصاویری نیز از آتش گرفتن مدرسه معصومیه در قم منتشر شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه محور اعتراضات آبان 98 را نبود آزادی و عدالت در جامعه عنوان کرد. این چهره دینی و سیاسی در بلوچستان تبعیض، نابرابری و فشار گسترده را دلیل خیزش اقشار مختلف مردم در اعتراضات اخیر دانست. در هفته‌های گذشته نیروهای حکومتی با تیراندازی به سوی معترضان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان دست کم 100 تن را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کردند. حمایت‌های اخیر مولوی عبدالحمید از معترضان و محکوم کردن سرکوب‌های خونین و خشونت‌بار مردم با انتقاد تند مقامات حکومتی همراه شده است. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان ایران از بازداشت 9 دانشجو طی روزهای گذشته خبر داد. همزمان وبسایت حقوق بشری هرانا از بازداشت 10 نفر در شهرهای مختلف ایران در جریان اعتراضات اخیر خبر داده است. این دانشجویان در فاصله روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه در شهرهای یزد، تهران و اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بنابر گزارش هرانا، طی روزهای گذشته 10 نفر در شهرهای ابهر، خرم‌آباد، پاوه و اشنویه بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا اسامی بازداشت شدگان را هم اعلام کرده است. محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه آنان نامشخص است. و خواهر حسین رونقی در مورد وضعیت برادرش در زندان اوین هشدار داد و حال او را بسیار وخیم توصیف کرد. همزمان پدر آرش صادقی نیز با اشاره به ابتلای فرزندش به نوعی از سرطان استخوان در مورد پیامد عدم دسترسی فرزندش در زندان اوین به داروهای ضروری هشدار داد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما در خطبه های نماز جمعه روز 27 آبان مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با اعلام اینکه انتظار مردم استان سیستان و بلوچستان از سفر هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی بین استان برآورده نشده گفت ما اهل معامله نیستیم. امام جمعه زاهدان در هفته های گذشته با لحنی تند و با صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده. همچنین حمایت‌های اخیر او از معترضان و محکوم کردن سرکوب‌های خونین و خشونت‌بار جمهوری اسلامی باعث موضع‌گیری مقامات حکومتی نسبت به او هم شده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او در مورد آخرین سخنرانی مولوی عبدالحمید پرسیدم.
در رابطه با این که این هیئت چه پیشنهاداتی دادن، صحبت از این هست که تدابیر عالی رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا خلاصه شده است بر این که تعدادی از بازداشت شدگان که رقم اون رو 40 نفر اعلام کردن آزاد بشوند، در صورتی که خب ما حداقل بالای 150 نفر بازداشت شده در هفته‌های گذشته در سیستان بلوچستان داشتیم که تکلیف بقیه اونها مشخص نیست. و همچنین گفتن که خانواده‌هایی که در حال جان باخته ای داشتن اینها عضو خانواده شهید بشوند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته خانواده‌های جان باختگان بارها اعلام کردند که ما هیچ کمک یا در واقع پیشنهادی در رابطه با اینکه بخوایم دیه‌ای دریافت بکنیم یا عضو خانواده شهید بشویم رو نخواهیم پذیرفت و به دنبال این هستیم که عاملان این مسئله یا این فاجعه بیان و مجازات بشن و حیثیت مردمی که در مورد تهدید قرار گرفته است این حیثیت مجددا برگرده. در کنار این مسئله خب آقای مولوی عبدالحمید و مردمی که حالا در چند وقت گذشته در خیابان‌ها شعار دادن یک سری انتظارات یا در واقع مطالباتی داشتن. اولا معرفی و مجازات عاملان جنایت هست، تاکید بر روی شورای تامین و سپاه و بسیج هست، محکوم کردن این فاجعه توسط مسئولان ارشد نظام آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور و امثالهم هست، دلجویی از خانواده‌ای هست که جان باخته‌ای داشتن یا مجروحی داشتن و آزادی زندانیان که یا بازداشت شدگان در این چند وقت بازداشت شدند. علال حال اون چیزی که انتظار جامعه سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید بوده است، ظاهرا در این سفری که این هیئت به نمایندگی از آقای خامنه‌ای داشتن برآورده نشده و به جای اون ما شاهدین هستیم که آقای مخامی نماینده ولی فقیه صحبت از این میکنن کسانی با بد اخلاقی باعث شدند که این موقعیتی که پیش آمده است در واقع به نتیجه نرسد، یا آقای حاج اکبری نماینده ولی فقیه که در این سفر همراه این هیئت بودن گفتند که گروهی شیطانک های کوچکی هستند که به موجب تحریک افکار عمومی میشوند و در فرصت مختزی با اونها برخورد خواهد شد. آقای مولوی عبدالحمید هم توییتی زدن و گفتن به جای اینکه از خانواده ها دلجویی بشه به سمت آرامش استان حرکت بکنن، تهدید و ارعاب رو این هیئت در پیش گرفته است.
جمعه این هفته هم مثل جمعه های پیشین سیستان و بلوچستان و شهرهای مختلف این استان ما شاهد صحنه اعتراضات و شعارهای ضد حکومتی از سوی مردم بودیم. اساسا خواسته های این مردم در این اعتراضات چیه؟ در کدام شهرها مردم اعتراض کردند و چی شد که این جمعه اعتراضات پرجمعیت تر و پرشورتر برگزار شد؟
ببینیم حداقل ویدیوها و خبرهایی که منتشر شده ما در سرابان، زاهدان، خاش، چابهار و چند شهر دیگه شاهد اعتراضات مردم بودیم که بعد از نماز جمعه به خیابان اومدن. در واقع مطابق معمول هر جمعه و اعتراضات یا شعارهایی هم سر دادند که هدف اغلب این در واقع شعارها رهبر جمهوری اسلامی، سپاه، پاسداران و بسیج بود. در کنار این در سراوان، چابهار هم خبرهای منتشر شد که ظاهراً تیراندازی شده. در زاهدان هم در خبرهای آمد که تیراندازی شده. هنوز از کسانی که احتمالاً ممکنه مجروح یا جان باخته باشند خبری در دست نیست. اما آنچه که مشخص هست، هیئتی که در شرایط در هفته گذشته به سیستان بلوچستان مسافرت کردند یا سفر کردند، این هیئتی بوده که از طرف رهبر جمهوری اسلامی بودند با بالاترین اختیارات برای مصالحه کردن با مردم و آقای مولوی عبدالحمید. و به نظر میاد بیشترین یا بالاترین بضاعت جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به مطالبات، به عنوان نمونه مطالبات مردم سیستان بلوچستان در اعتراضات چند وقت گذشته خودشون، همین چیزهایی بوده که خب هیچ کدوم اونها مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. به خاطر همین هم هست که الان آقای مولوی عبدالحمید اعلام میکنن که این هیئت هیچ گونه دستاوردی سفرش نداشته. و مسئله بعدی که باید در نظر بگیم این هست که در اعتراضات یا جنبش کنونی، شاید برخلاف جنبش های دیگری که ما خب برای سابقه شده کشورهای دیگر داشتیم، این لیدرها یا سیاسیون یا اکتیویست ها هستند که دنبال روی مردم هستند به جایی که مردم دنبال روی لیدرها باشند. در سیستان بلوچستان هم داستان همین هست. سطح مطالبات مردم در طول هفته‌های گذشته در حدی بوده است که خب آقای مولوی عبدالحمید رو به نظر من وادار کرده است که چنین مواضع تندی بگیرن و همین ادامه همین اعتراضات و در واقع تظاهراتی که در خیابان هست همچنان در واقع ایشون رو در شرایطی قرار میده که روی مواضع خودشون تاکید بکنن و بیستن. در رابطه با امروز هنوز خبر بیشتر در واقع منتشر نشده، اما با توجه به ناکامی که این هیئت در سفر به سیستان بلوچستان داشته و تهدیدهایی که همچنان ادامه دارد از سوی مسئولان سیاسی و نظامی استان سیستان بلوچستان، به نظر میاد که سطح یا گستره این اعتراضات در روزها و هفته‌های آینده افزایش پیدا بکنه.
شما هم تاکید کردین و گفتین که مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در هفته‌های گذشته با صراحت و گاهی با لحن تند از اقدامات و همچنین مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسلامی گوش شنوا نداره. چقدر این لحن تند میتونه در روند اعتراضات به خصوص در استان سیستان و بلوچستان نقش داشته باشه؟
ببینید، یکی از دلایلی که به نظرم جمهوری اسلامی حراس بیشتری از گسترده شدن اعتراضات در سیستان و بلوچستان دارد همین حمایتی هست که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از علما یا شخصیت‌هایی که تاثیرگذار هستند در این استان و حمایت‌های اونها از این اعتراضات هست. به هر حال این حمایت‌ها یک حاشیه امنیتی رو برای به هر حال حداقل به لحاظ روانی برای مردم ایجاد می‌کنه و شرایط رو ایجاد می‌کنه که خب مردم شاید با یک اعتماد به نفس بیشتری در هر جمعه بعد از نماز جمعه به خیابان ها میان. اون چی که آقای مولوی عبدالحمید مطرح کردن، بحث مسئول دانستن رهبر جمهوری اسلامی و بحث رفراندوم، به نظرم همون میانگین خاص و مطالبه ای است که افکار عمومی امروز در سیستان و بلوچستان و در یک نگاه کلانتر در کل کشور دارند. یعنی اون چی که آقای مولوی عبدالحمید اعلام میکنن شاید همون مطالبه ای است که تا حدود بسیار زیادی مردم کل کشور دارن مطرح میکنن و رنگ و بوی این مطالبه هم در واقع ناامیدی از هر تغییری در ساختار جمهوری اسلامی و خواهان گذار از این نظام هست. حالا حتما آقای مولوی عبدالحمید سعی میکنن با یک زبان سیاست مدارانه تری صحبت بکنن، اما این ابراز ناامیدی از هر گونه رفع تبعیض یا هر گونه گشایش شاید به معنای این هست که ایشون هم مجاب شدن که در این ساختار کار خاصی انجام نمی‌شود و این تبعیض‌ها و این وضعیت تغییر نخواهد کرد.
گفتگوی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. اما جایزه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در برلین به نسرین ستوده، وکیل ایرانی، به دلیل فعالیت‌هایش برای لغو مجازات اعدام اهدا شد. افراد زیادی به عنوان نامزد این جایزه معرفی شده بودند. او از میان 4 نامزد نهایی برای گرفتن این جایزه انتخاب شد. نسرین ستوده هم در پیامی به کنگره جهانی مبارزه با اعدام در برلین گفت با اشاره به احکام اعدام صادر شده علیه جوانان ایرانی، ادامه داد به دلیل شرکت در اعتراضات زن زندگی آزادی از همه جهانیان خواست که در این روزها چشم و گوش ایرانیان حق طلب باشند. در همین زمینه با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه این خود میدونید که خانم نسرین ستاد از جمله کسانی بودن که لگام، یعنی لغو گام به گام حکم اعدام رو در دستور داشتن و به خاطر همین در واقع زندانی شدن، یعنی جزء اتهاماتشون این بوده. جمهوری اسلامی همونجوری که شما فرمودید از معدود کشورهایی هست که نه تنها اعدام رو انجام میده، بلکه میزان اعدام ها در اون پرشمار هست و حتی اعدام در ملأ عام رو اخیراً داشته و اعدام کودکان رو هم داره. از این نظر شاخص هست، کمتر کشوری همچون جمهوری اسلامی هست. بنابراین وقتی این جایزه به نسرین ستوده داده میشه، مطرح میشه باز در تمام جهان که جمهوری اسلامی چنین وضعیتی رو داره و خب طبیعیه که خانم نسرین ستوده در کنار او، چون این جایزه جهانی هست و هزار نفر از کسانی که فعال هستند در مجموعه با هم علیه اعدام که این کنگره رو برگزار میکنن رأی دادند به ایشون در میان چهار نفر، از این زاویه هم از جمله هستش که این مجازات در ایران تا حد زیادی اعمال میشه. برابر این امیدوار هستیم که در این رابطه تاثیر معینی بگذاره در شرایط ایران و بار دیگه نشون بده که چقدر جهان با این اقدام جمهوری اسلامی مخالف است.
دادن این جایزه به نسرین ستوده که حکومت هم سالهاست با اون مشکل داره و در این برهه زمانی در ایران که اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی به 3 ماه رسیده، ممکنه در روند مجازات اعدام در ایران تأثیر بگذاره؟ با توجه به اینکه پیش از این 227 نماینده مجلس طی نامه‌ای خواسته بودند معترضینی که اخیراً بازداشت شدند حکم اعدام بگیرند.
باید امیدوار باشیم که چنین باشه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی در جهت عکس داره در حال حاضر عمل میکنه. تعداد زیادی از کسانی که در اعتراضات خیابانی شرکت کردن، با اینکه تنها در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت داشتن، اتهاماتی مثل افساد فی الارض رو گرفتن که میتونه حکم اعدام رو همراه داشته باشه و حتی بیم اون میره که این اعدام ها شتاب زده، یعنی به صورت صحرایی برگزار بشه، اجرا بشه. بنابراین متاسفانه جمهوری اسلامی هنوز به طور مشخص در این فاز که به این موضوعات توجه کافی بکنه نیست، ولیکن خبرهایی میرسه که از داخل بالاترین مقامات حکومتی که مسئول هستند در ارتباط با سرکوب اختلاف نظرهای جدی وجود داره و اگر خب این اختلاف نظرهای جدی بیشتر بشه، اون بخشی که مخالف این گونه اقدامات هست، البته نه اینکه مخالف مجازات اعدام باشن اونها یا کلا مخالف مجازات های سخت باشن، ولی اندکی واقع بینی درون اونها هست، ممکنه به این موضوع هم توجه معینی بکنن و امداد تأثیر بذاره در هم استدلالاشون هم در روحیه‌شون. میدونیم که کلا پاسخگویی جمهوری اسلامی به نهادهای حقوق بشری وجود داره، یعنی که گزارشگران ویژه موضوعی از جمله گزارشگر ویژه اعدام‌ها و همچنین گزارشگر ویژه ایران مکاتباتی رو با جمهوری اسلامی دارن، ولی که جمهوری اسلامی پاسخگوی واقعی نیست، بلکه تنها سعی میکنه در پاسخهای کلیشه‌ای که میده یک توجیه بکنه مجموعه اقدامات خودش رو. مجموعه مکاتبات جمهوری اسلامی به جامعه جهانی رو وقتی میبینیم با چنین محتوایی هست، خب میبینید که حتی مثلا در رابطه با مسائل دیگر، برفرض همین دیروز که قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس انرژی اتمی تصویب شد، او رو به رسمیت نمیشناسه و به حال پاسخگوی واقعی نیست، ولی این معنی نیستش که گاه پاسخهای کلیشه‌ای رو نمیده.
گفتگویی بود با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر ساکن وین. یکی از بستگان نزدیک آیلار حقی که به دلایل فشار بالای امنیتی و تهدیدها نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که آیلار در حین فرار در اعتراضات شامگاه 25 آبان ماه در تبریز با شلیک مستقیم گلوله به پشت سرش جان باخته. این عضو خانواده آیلار میگوید پدر او را برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار دادند. همکارم پروانه وحیدمنش در گفتگو با این عضو خانواده از او درباره شب حادثه پرسید است.
شب 25 آیلار برای تظاهرات تو خیابون‌ها شرکت می‌کنه و شلوغی ها که مامورا داشتن دنبالشون میکردن، حین فرار از پشت سر با شلیک مستقیم گلوله که به پشت سرش میخوره باعث شهادتش میشه، که ساعت 2:30 شب بود که با خانوادهش تماس میگیرن از آگاهی که بیاییم اینجا برای یه سری سوال جواب، و که بعد اینکه خانواده میرن اونجا و متوجه میشن که یعنی کفشای گلی آیلا رو نشونش میدن و میگن که این آیا کفشای دختر شما هستش، که اونجا مادر آیلار از هوش میره و بعدش بهش خبر میدن که کشته شد. آیلار دانشجوی سال چهارم پزشکی بود تو دانشگاه آزاد تبریز، یه دختر خیلی شوخ و خوشتر و زبون، خیلی خوشذوق و خیلی علاقه و اون نشاط زندگی رو داشت. واقعا خیلی خوشگل میرخصید، خیلی خوشبر و رو بود و از این چهره هایی داشتش که همه رو به خودش جذب میکرد، صورت خیلی مهربونی داشت.
مثل تمامی کشته شدگان این چند ماه اخیر، سناریوی جدیدی رو جمهوری اسلامی از شب گذشته آغاز کرده در مورد آیلار و امروز هم خبرگزاری فارس اعلام کرد که 3 نفر رو در رابطه با کشته شدن آیلار دستگیر کرده. ما میخواییم روایت خانواده رو، روایتی که لحظات قبل از کشته شدن آیلار وجود داره رو بشنویم از زبان شما.
همونطور که هممون میدونیم، جمهوری منحوس اسلامی یه سناریوی مزخرف و تکراری داره در مورد همه بچه هایی که شهید شدن، و اون این هستش که یا سابقه خودکشی داشتن یا مشکل روحی روانی داشتن یا از ارتفاع خودشون رو پرت کردن، و در مورد آیلار عزیز ما هم همینطور بوده. خانواده رو شدیداً تحت فشار دادن که ما جنازه رو به شما تحویل نمیدیم در صورتی که تعهد بدین و امضا بکنین که همه جا اعلام کنین آیلار از ارتفاع سقوط کرده. و سناریویی که برای آیلار ما در واقع نوشتن این هستش که آیلار حین فرار به یک ساختمون نیمه کاره پناه برده و یه گودالی اونجا بوده که از روی سهل‌انگاری و مثلا ندیده اون گودال رو و پرت شده. داخل گودال هم میلگردی بوده که به شکم آیلار فرو رفته و باعث شده که همونجا فوت کنه، در صورتی که این کاملا یه سناریوی ساختگی هستش. و همین الانش هم که چند ساعتی از دفن آیلار میگذره، پدرش رو شدیداً تحت فشار قرار دادن که بره آگاهی و مثل همه پدرهای دیگه که بچه هاشون شهید شدن، میخوان از پدر آیلار هم اعتراف اجباری بگیرن و ازش میخوان که این سناریو رو تعریف کنه، و پدر آیلار شدیداً داره مخالفت میکنه. ما هم کنارش هستیم، اجازه نمیدیم که خون آیلار به ناحق پایمال بشه و همه جا این صحبت باشه، که البته تو خیلی از خبرگزاری ها هم همین رو نوشتن که از بلندی پرت شده توی یه گودالی، ولی ما هممون تا جایی که تونستیم از دستمون برمیومده این خبر رو تکذیب کردیم.
آیا در این روزهای 2 ماه اخیر که اعتراضات گسترده در ایران در جریان بود و خب آیلار هم شما گفتید که حضور داشته در این اعتراضات، صحبتی با شما داشت درباره این که چه چشم‌اندازی میبینه برای فردای ایران؟
آیلار مثل همه جوانای دیگه‌ای که امید زندگی داشتن، امید به آینده داشتن، بله خیلی امیدوار بود و خیلی با اشتیاق و تقریبا میتونم بگم دوستاش و دور و بریاش همه رو تشویق کرد که بیاین، همه مردم بیاین تو خیابون پشت هم باشیم که بتونیم آینده رو، ایران رو ما بسازیم. حتی از توییت هایی که میکرد و آمار میداد از خیابونای تبریز برای 24 و 25 آبان که قرار بود اعتصابات سراسری باشه، توی توییتر خودش توییت میزد که بازار همه جا بسته بوده، مثلا فلان مغازه ها فلان خیابون بسته بودن، مثل همه بچه های دیگه، مثل مهسا امینی، مثل نیکا شاکرمی، مثل همه اون کسایی که برای ایران جنگیدن و دوست داشتن که ایران رو آزاد ببینن و آزاد بکنن. آیلار هم همین شوق و ذوق رو داشت و با جون و دل توی این خیابونا توی این اعتراضا شرکت کرد. ما البته همیشه همه خانواده و مطمئنن همه ایران به آیلار و امثال این بچه ها افتخار میکنیم.
گفتگویی بود با یکی از اعضای خانواده آیلار حقی. اما خانواده حسین رونقی ملکی با هشدار در خصوص وضعیت این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی حال او رو بسیار وخیم اعلام کردند. خواهر حسین رونقی ملکی هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته پزشکان گفتند برادرش چند روز بیشتر دوام نمی‌آورد و باید فوراً در بیمارستان بستری شود. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور با پدر حسین رونقی احمد رونقی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
وضعیت حسین رونقی ملکی الان 54 روز حساب غذا هست. بعد سریع‌تر باید تحت درمان قرار بگیره. تا کنون آیه نصیب‌پور و بازجویان اجازه ندادن ما باید آزاد کنن. نیست گناهی هم نداره و وثیقه هم داری. اینا تا کنون اجازه درمان ندادن برای حسین. بعد چند پنج روز پیش پزشکان بهداری من گفته بودن که اگر حسین تا سریعا عمل نشه هم از کشمش از دست میده هم خودش از دست میده قلبش از کار میفته باید سریعا حسین تحت درمان قرار بگی. ما منجهر چه گفتیم اینا را توجه نکردن و تا کنون حسین را بیمارستان دیو نفرستادن، فرستادن برگردوندن. الان ما خواستارمون اینه هرچی سریع تر حسین را بیمارستان دیو بفرستن تا به ما تحویل بدن تا اونجا تحت درمان قرار بدیم. حسین جانش از دست نده ولی اینا تحت درمان قرار ندن کوچکترین مشکلی برای حسین به وجود بیاد. جا حسین جانش از دست بده مسئول مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن.
چرا فکر میکنین که اینقدر موانع ایجاد میکنن برای درمان فرزندتون آقای رونقی ملکی؟
اون یه بازجویی داره که یه سرات و چند نفر دیگه و نه آقای نصفی دادسرای اوین اینا میخوان که حسین اونا هرچی می نویسه حسین باید امضا کنه. بعد این عامل اساسی برای پرونده سازی دومن حسین الان کاری نکرده بیگناه بردن. خودش هم حسین با پای خودش رفته در دادسرا گرفتن زدن و جلوی قانون و در مقابل قانون اینا قانون خودشون رو قبول ندارن. این بی‌عدالتی که حسین بره با وکلاش دادسرای امین بگیرن بزنن خودشون هم بازداشت کنن تا قانون هم داده درمان بهشون ندارن. قبلن هم که قرار وثیقه است آماده است هنوز اجازه ندادن قرار وثیقه اقدام بشه. ما 4 میلیون تومان اونجا وثیقه داریم و قبلن هم وثیقه داریم مخیر هم بود ولی اجازه ندادن که ببریم تحت درمان.
وکیل ایشون آقای سعید جلیلیان چه اقداماتی از نظر حقوقی در شرف انجامه که آقای حسین رونقی رو بتونن از این وضعیت خارج کنن؟
تا کنون کار دنبال کار حسین بوده. الان آقای جلیلیان اجازه نمیدن که بره پروندهش پیگیر کنه چون ایشون را گرفته بودن. من زنگ زده بودم با آقای جلیلیان با حسین بری برایشان یک میلیون تومان هم قرار وثیقه ساده کردن. اینا که خلاف قانونی که فرد با همراه یک موکلش میره دادسرای اوین بگیرن بزنن چند نفر اطلاعاتی خودشان هم حسین هم اونو هم آقای میلاد را بازداشت کنن و چلاشو وکیلش آقای میلاد را آزاد کردن. هنوز آقای جلیلیان با برای 1 میلیارد وثیقه قرار ساده کردن. اینا باید از اگر از فردا حسین را تحت درمان قرار ندن و در بیمارستان دی، من پس فردا تصمیم را خواهم گرفت، یا بمیرم یا اینکه حسین باید سریعا تحت درمان قرار بید. حالا من سب کردم انشالله که امیدوارم مسئولین قضایی و مسئولین زندان هشت تحتر سن را فردا تحت درمان قرار بدن و بستری بشه تحت درمان قرار بگید. اصلا توانشی نداره حرکت کنه، واقعا خیلی سخت. منو دوبار دیدم، من امیدوارم که هر کس خدا را میشناسه مسئوله و این به انسانیت و بشریت احترام میذاری و سریعا کمک کنن که حسین تحت درمان قرار بده. و الله حسین 2 روز یا 3 روز بمونه حسین دانشنو از دست خواهد داد. و آقای اینم از کنم، آقای آیش صادقه بیمار است، نیاز به درمان داره، امیدوارم مسئولین توجه کنن ایشون را نیز تحت درمان قرار بدن که یه زبان مثلا پاچ اونجا نمانه.
صحبت های احمد رونقی، پدر حسین رونقی، رو شنیدید در مورد وضعیت وخیم جسمانی او. اما همطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خواستم این پیام رو من رو به مردم انتقال بدین که نفس های آخر دیکتاتور داره کشیده میشه. دیکتاتور دیگه هیچ پناه و معوایی نداره. ایادی موضوعش دارن فرار میکنن سرکرده ها. اون بدبخت هایی که تو خیابون مردم رو میزنن، اونا هم سرنوشتی جز اعدام در انتظارشون نیست مگر اینکه با آغوش مردم برگردن. این انقلاب ایرانه، این انقلاب پیروز خواهد شد تا آینده نزدیک. شک نکنید این انقلاب به ثمر خواهد نشست، به خون پاک جان باختگان به ثمر خواهد نشست. به امید آزادی ایران از یوغ دیکتاتوری مذهبی حاکم قاصب ایران.
مردم عزیز، یه چیزی بهتون بگم. جمهوری اسلامی هر موقع تو بحرانه یه کاری میکنه که حواسا رو جای دیگه پرت بکنه. به احتمال قدیم من فکر میکنم جمهوری اسلامی یه جاهایی بمب‌گذاری بکنه و بخواد حواسای مردم رو پرت کنه. و حواستون باشه اگر یک زمانی این کار کرد، بدونید که کار خود جمهوری اسلامی، یعنی اگه انفجاری جایی تو ایران رخ داد کار جمهوری اسلامیه. زن زندگی آزادی. دمتون گرم، همینجوری ادامه بدین تا چند وقت دیگه پیروزیم.
فارغ از هر نوع موقعیت و طرز تفکر و سطح تحصیلات و جایگاه اجتماعی، که یه نفر در برابر یه نفر دیگه تعظیم میکنه، این یک جور پذیرش حقارته. مخصوصا این که در برابر کسی تعظیم کنه که اکثریت قریب به اتفاق جامعه سهه میذارن برای اینکه آدم بیسوادیه، آدم بیکفایتیه، آدمی هستش که با زد و بند اومده یه جایگاهی رو گرفته. و اینکه بازیکن فوتبال که بالاخره یک معروفیت و مشهوریت و یک محبوبیتی در بین جامعه کسب کرده، میره و جلوی یه نفر که فقط 6 کلاس سواد داره و بیکفایته و مردم دوستش ندارن خم میشه و تعظیم میکنه، یعنی اینکه خودش به دست خودش آتش زده به تمام اون اعتباری که ظرف سالهای زندگیش از طرف مردم به دست آورده. حرکت شایسته‌ای نکردن بعضی از فوتبالیستای تیم فوتبال ایران و بزرگترین زشتی این کار این هستش که طرف ظلمو گرفتن.
سر بدار آزاده ام، من از تبار کوروشم، من خط آزادگی را بر کفن بنوشته ام. تیغ آصف صد شود اندر هزار، من که هم شمشیر یاران تیغ طوفان بسته ام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توماج صالحی خواننده و رپر معترض 20 روز است در اصفهان در بازداشت به سر میبره و مقام‌های مسئول تا کنون به خانواده او اجازه ملاقات ندادن. در همین زمینه اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی که ساکن آلمان هم هست، با رادیو فردا گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
از 20 روز پیش که توماج صالحی و دوستان ایشان به طور وحشیانه دستگیر شدند، ما هیچ خبر رسمی از آنها نداریم. خبر رسمی به این معنا که هیچ گونه دیداری خانواده با ایشان نداشتند و تا کنون ما نتونستیم امکانی فراهم کنیم که از طرف نهادهای بین المللی در زندان و شکنجه‌های حکومت اسلامی دیداری با توماج صالحی داشته باشند. به این اعتبار ما خبر رسمی از ایشان نداریم، هرچند که خبرهای بسیار زیادی به ما رسیده که توماج در این 20 روز گذشته زیر شدیدترین فشارهای غیر انسانی قرار داشته، به طوری که جان او در معرض از خطر است و باعث نگرانی نه تنها ما بلکه من که در آلمان زندگی می کنم. روزی نیست که از طرف جامعه آلمان، از طرف کسانی که با این هنرمند آزاده آشنایی داشتن، سراغ توماج را نگیرند. توماج واقعیتش اینه که از مرزهای ایران گذر کرده و یک چهره هنری و اجتماعی شناخته شده جهانی است. ما تا کنون هیچ خبر رسمی از ایشان نداریم. شنیده‌های ما بر اساس روایت‌هایی که افرادی که به ما گزارش دادند و این افراد به دلایل مختلف نمیشه ما منابع را مطرح بکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که توماج در شرایط بسیار سختی قرار داره، وحشیانه شکنجه شده و نیاز به درمان پزشکی داره.
آقای اقبالی، شما دایی توماج هستین، آیا شما اقداماتی برای آزادی توماج صالحی انجام دادین؟ مقصودم اینه که شما در آلمان زندگی میکنین، آیا به عنوان مثال تاکنون با وزارت خارجه این کشور تماسی برقرار کردین؟
بله، ما با نهادهای دولتی رسمی، نهادهای حقوق بشری تماس گرفتیم و همه در جریان وضعیت توماج صالحی هستند، نه فقط در محدوده آلمان بلکه در ابعاد جهانی. بخش حقوق بشر سازمان ملل نامه فرستاده شده، نه فقط از طرف ما، از طرف آلمانی ها تماس گرفته شده.
آقای اقبالی، و چه پاسخهایی تا به حال به دست شما رسیده؟
اعلام کردن که ما پیگیری میکنیم ولی نتیجه مشخصی هنوز ما کسب نکردیم. اکسیونهایی هستن که جامعه ایرانی در خارج کشور در حمایت از توماج صالحی برگزار کردن. اکسیونهای بسیار درخشان، احساس مسئولیت همگانی رو ما در جامعه ایرانی میبینیم که یک پارچه به حمایت از توماج صالحی برخواستن و من روزی نیست که ده‌ها تلفن مستقیم نداشته باشم، ایمیل های خیلی زیاد دریافت میشه که همه چرا اقدامی نمی کنین برای آزادی توماج، اقدامی در داخل کشور. ما تا توماج از زندان آزاد نشه، تا تمام فرزندانمان از زندانهای حکومت اسلامی آزاد نشوند، یک لحظه آرام نخواهیم گرفت. موضوع اینه که در ایران یک انقلابی آغاز شده، انقلاب زن، زندگی، آزادی. هر روز هزاران نفر مثل توماج در کف میدان دارن مطالبه نسل جوان را بیان میکنن. ما که در خارج از کشور هستیم باید صدای این جوانان باشیم و باید مطالبات اونها را، آرمانهای اونها را در خارج کشور مطرح بکنیم، به امیدی که ایران و ایرانی آزاد بشه و دنیای بهتری برای خودشون بسازن بدون هر گونه استبداد و دیکتاتوری.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که کمتر از یک ماه پیش رسانه‌های روسی به خبر فروش 40 دستگاه توربین به روسیه توسط ایران معامله قرن لقب داده بودند، مسکو اعلام کرده که تهران سرانجام فروش این توربین‌ها را تایید نکرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش تاس، به نقل از وزارت صنعت و تجارت روسیه، انعقاد قرارداد بین روسیه و ایران درباره فروش 40 دستگاه توربین خبر جعلی بود. بر اساس این گزارش، دو روز پیش در جلسه شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه که به بررسی اقدامات مسکو با هدف جایگزینی واردات از کشورهای غربی اختصاص یافت، میخائیل کوزنیتسوف رئیس یکی از دپارتمان‌های وزارت صنعت و تجارت روسیه به قانونگذاران گفت خبر فروش 40 توربین به روسیه توسط ایران به شدت ما را متعجب کرد. با نماینده ایران که گویا به نقل از وی این خبر منتشر شده بود تماس گرفتیم و او برای ما صحت این موضوع را تایید نکرد. از این رو به گفته نماینده وزارت تجارت و صنعت روسیه نمیتوانیم منتظر تحویل 40 توربین از ایران باشیم و امیدواریم که نیازها به راه‌های داخلی برآورده شود. این اظهارات در حال بیان شد که خبرگزاری ایرنا سه هفته پیش به نقل از رضا نوشدی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، از امضای قرارداد صادرات 40 دستگاه توربین ساخت ایران به روسیه خبر داده بود. در میان گزارش ها از تحویل پهپاد و توافق احتمالی فروش موشک های ایرانی به روسیه، رضا نوشدی در آن زمان به ایرنا گفت موافقیت های صنعتی ایران منحصر به زمینه های موشکی و پهپادی نیست و به گفته ای وی به تازگی قراردادی برای صادرات 40 دستگاه توربین ساخت ایران به روسیه امضا شده. اما یک شنبه گذشته این مسئول ایرانی در مصاحبه به خبرگزاری ایلنا با تاکید مجدد بر توانمندی شرکت های ایرانی در تولید توربین از قصد ایران برای برقراری و گسترش همکاری با عراق، سوریه، عمان و برخی کشورهای آمریکای لاتین خبر داد و در پاسخ به سوال درباره صادرات توربین به روسیه بدون اینکه به توافق خاصی در این زمینه اشاره کند، صرفاً روسیه را بازاری وابسته به واردات تجهیزات توصیف کرد. سرگی کندراتیف، کارشناس مسائل اقتصادی، از ابتدا صحت گزارش فروش 40 توربین ایرانی به روسیه را زیر سوال برد و این در حالی است که بسیاری از رسانه‌های روسی این توافق را معامله قرن نامیده بودند.
اکنون واقعا شاهد تغییرات در ارتباطات سنتی روسیه و ایران هستیم و ایران در بسیاری از زمینه‌ها تأمین کننده نیازهای صنعتی روسیه شده. اما اعلام خبر قرارداد فروش توربین شک برانگیز بود. خریدار توربین ها در روسیه مشخص نبود. 40 دستگاه توربین در انبار نگهداری نمی شود. حتی زیمنس و جنرال الکتریک همیشه به سفارش مشتری توربین تولید می کنند. البته روسیه در سالهای گذشته درخواست خرید توربین برای یک نیروگاه حرارتی در کریمه مطرح کرده بود که به جایی نرسید. فکر میکنم این مقام ایرانی میخواست توانایی ایران را بزرگ نمایی کند. نشان دهد اکنون روسیه محتاج ایران است. در حالی که در گذشته ایران همواره در پی دستیابی به فناوری‌های روسی بود. شاید هم احتمال امضای قرارداد در این زمینه بررسی می شود و یا اصلا این پیام به غرب بود که ایران بی توجه به افزایش فشارها به همکاری با روسیه ادامه می دهد.
تهران به تازگی میزبان هیئت بیش از 100 نفره بازرگانان روس، سومین هیئت بزرگ تجاری روسیه در کمتر از 6 ماه گذشته بود. و تیان اعلام شد که دو کشور در صددند تا پایان سال جاری میلادی مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه را به 5 میلیارد دلار برسانند. طرفین میگویند هدف افزایش این حجم تا سال 40 میلیارد دلار است. اما موانع متعدد ناشی از تحریم‌های غرب، ضعف‌های حمل و نقل و مشکلات مالی بانکی هنوز رفع نشده. مسئولین دو کشور بارها گفتند خواهان روابط راهبردی هستند و چندی پیش وزیر خارجه ایران اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی توافق همکاری های بلند مدت با روسیه امضا خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه که در جنگ اوکراین از آن استفاده شده، گفت که تکثیر تسلیحات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه اروپا است. اورسولا فون در لاین روز جمعه 27 آبان طی کنفرانسی در منامه پایتخت بحرین بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. او در ادامه تصریح کرد که ایران با ارسال پهپادهای خود به روسیه در راستای تضعیف نظم جهانی ما عمل کرده است. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.